بحث پنجم قسمت نهم دولت انگلیس هر وقت خود را در خطر روس می‌دید به وسایل دیگر از آن جلوگیری می‌کرد. در جنگ کریمه کمک انگلیس فرانسه بود. در 1878 کنگره برلن به داد انگلیس رسید. در سال 1904 ژاپن بود که خطر روس را از سر انگلیس ها رهایی داد و دست انگلیس را آزاد گذاشت که به نفوذ روس ها در ایران خاتمه دهد، اتابک را ذلیل کند و دولت ایران را دست بگیرد، بساط سلطنت آل قاجار را برای همیشه برچیند، بساطی در سرتاسر ایران پهن کند که ملت ایران هرگز روز خوش نبیند، بساطی که گسترده شده همان بساطی است که متجاوز از 45 سال است در ایران پهن شده است. ملت ایران کی و چه زمان از این دام رهایی یابد خدا عالم است. ملک ایران باید رنج و عذاب صبر و شکنجه آن را تحمل کند تا دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند. چه خوش گفته است، آزادی سم مهلک انگلستان است. تاریخ نشر این گفتار طبق ورقه اول عنوان کتاب 1345 هجریه شمسیه و تاریخ کتابت آن 1328 است که درست از روی کار آمدن رضاخان که مستقیماً با کودتای نرمان وزیر مختار انگلیس توسط سید ضیا بود 45 سال می گذرد. زیرا کودتا در سوم حوت یعنی سوم اسفند 1299 هجریه شمسیه واقع شد و در تاریخ به کودتای نرمان معروف است. با آن تاریخ بر حسب تاریخ اسلامی که تاریخ قمری است در 1341 هجریه قمریه می باشد. ولیکن لله الحمد و له الشکر در تاریخ بهمن ماه 1357 هجریه شمسیه مطابق با ربیع المولود 1399 هجریه قمریه که 12 سال از تاریخ نشر کتاب گذشت، با قیام و اقدام ملت مبارز و سخت کوش و مسلمان ایران آن بساط استعمار برچیده شد و محمد رضاخان پسر رضاخان از ایران فرار کرد و آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت و از تحمل رنجها و مصائب و مشکلات و کشته شدن صدها هزار فرد ایرانی برای به ثمر رسانیدن انقلاب توسط رژیم طاغوتی شاه و توسط رژیم صدام افلقی در جنگ تحمیلی نتیجه مطلوب به حول الله و قوته حاصل است، ولی بر عهده مردم مسلمان ایران است که با شکر و سپاس ایزد منان پیوسته سجده شکر به جای آورند و دست از انتقاد و هرزگویی بردارند، نقاط مثبت حکومت را تقویت کنند و نقاط منفی آن را ترمیم و در صدد اصلاح برآیند، زیرا که به حمدالله اینک خانه خانه خودشان است و بر هر فرد غیرتمند از اوجب واجبات است که خانه خود را که محل نگهداری ناموس اوست حفظ کند و از دست برد اجانب مسون نگه دارد. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، و سوگند به خدا اگر در مقام شکر و سپاس برایید من نعمتم را بر شما زیاد می کنم و اگر کفران نعمت کنید بدانید که انتقام و پاداش من عذابی بس سخت و شدید خواهد بود. تبعیت از ولایت فقیه لازم و حضور در نماز جمعه واجب و حفظ و نگهداری حکومت اسلام از اهم فرائض است. باری نویسنده تاریخ روابط در مقدمات سلطنت پهلوی گوید در این تاریخ میرزا ابوالقاسم خان قرقزلو ناصرالملک نائب السلطنه بود، کسی که در انگلستان درس سیاست را آموخته و در همان مکتب که لورد کرزون معروف درس تزویر و نیرنگ خوانده بود این نیز از همان مکتب تصدیق داشت. کسانی که در آن ایام آن روزها با این شخص سر و کار داشتند می‌دانند چه سلیقه مخصوصی داشت، به خصوص از آن کسانی بود که در همان اوقات صحبت از ساختن راه آهن در ایران می نمود. منتها جسارت و جرأت دیگران را نداشت که به این نغمه دست بزند. انتها. لورد کورزون در آن زمان وزیر امور خارجه انگلستان بود و با ایرانی و اسلامی عداوت داشت، نه به جهت آن که تابع مسیح و مرد مسیحی است، زیرا این گونه افراد اصولاً دین و مذهبی ندارند، بلکه چون مانند گلادستون نخست وزیر اسبق انگلیس یک کتاز معرکه سیاست بود و به خوبی واقف بود که اسلام است که از نفوذ و عمل آنها در کشورهای مستعمره جلوگیر است. آنها با سابقه 300 سالی استعماری خود دریافته بودند که راه نفوذ و نگهداری از مستعمراتشان آسان است، ولی با کشورهای اسلامی این کار دچار برخورد با سد و مانع می شود و چه در ابتدای نفوذ و جنگ و چه در دوران نگهداری، آیات قرآن که برنامه عمل مسلمین است راه عمل را بر آنها می بندد. فلهذا همانطور که گرگ دشمن چوپان است، زیرا مانع دریدن و بردن و کشتن و خوردن گوسپندان است، ایشان نیز دشمن قرآن بودند، خواه خودشان مسیحی و صهیونیسم مسلک باشند و یا یهودی و صهیونیسم و یا اصولاً عقیده و مسلکی نداشته باشند. در دوران کورزون به قدری فشار بر ملت و دولت اسلام سخت بود که رجال سیاسی و مؤمن و متحد را خسته و فرسوده نموده بود و قدرت عمل آنها را برده بود و سوهانشان را کند و شمشیرشان را در غلاف کرده بود. اگر کسی می‌خواهد درست از جریانات و اوضاع داخلی کشور ایران و مقدار تسلط انگلستان در امور این سرزمین و ایجاد آشوب‌ها اطلاع کافی داشته باشد، به 3 مجلد کتاب حسین مکی در اوضاع ایران در آن دوره که جلد اول آن به عنوان کودتای 1299 و جلد دوم آن به عنوان مقدمات تغییر سلطنت و جلد سوم آن به عنوان انقراض قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوی و همه این 3 جلد تاریخ 20 ساله ایران را عنوان دارند و همچنین به زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه، تألیف حسین مکی و ایزن به کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی انقراض قاجاریه، تألیف ملک‌الشعراء بهار مراجعه کند. این حقیر در 44 سال قبل که در حوزه علمیه قم درس می‌خواندم، این کتب را از حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید احمد شبیری زنجانی رضوان الله علیه توسط آقازاده عزیزشان که از اعز احبه و سروران حقیر هستند، حضرت آیت الله حاج سید موسی زنجانی ادام الله ایام برکاته و جعله زخرن لنا و للمسلمین به عنوان امانت گرفتم و به طور کامل مطالعه نموده مسترد داشتم. در زمان نخست وزیری میرزا حسن خان مشیرالدوله که از رجال پاک و متحد و خوشفکر ایران محسوب است و چون در تحت اوامر آنها نبود و دستوراتشان را اجرا نمی کرد، به آسانی از سفارت انگلیس برای او یادداشت‌هایی می آوردند و او ناچار به استعفا شده و کابینه دیگری روی کار می آمد و اوامرشان را عمل می کرد. یک روز مشیرالدوله به وزیر مختار انگلیس در ایران نوشت: این حقیقت را ناچارم به شما تذکر دهم که اگر قدرت عظیم بحریه انگلیس را از پشت سر شما بردارند و قوه ضعیف کشور ایران را هم از من بگیرند، وان وقت شخصیت مشیرالدوله و مارلینگ را در 2 کفه ترازو بگذارند، معلوم نیست که سنگینی کفه ترازو به طرف شما متمایل شود. بنابراین شخص مشیرالدوله به شخص مارلینگ اجازه نمی دهد که شما چنین رفتار خشن و پرشدت را داشته باشید. هر جا در تاریخ چشممان به مشیرالدوله می خورد، به امانت و درستی و رأی صائب می خورد. او صاحب کتاب ایران باستان است که در 3 مجلد و مفصل است و صاحب کتاب ایران باستانی که در 1 جلد و نسبت به آن مختصرتر است. او و برادرش آقا میرزا حسین خان مؤتمن الملک پیرنیا که نیز به صداقت و امانت و خوشفکری و تدین مشهور است، در دوره‌های بسیاری از رجال سیاسی و پاکدامن ایران محسوب می‌شدند و در مقام وزارت و یا وکالت بودند. وزیر مختار بودن مارلینگ و نرمان کودتاچی و برچیدن اساس سلطنت قاجار و روی کار آوردن خاندان پهلوی و اجراء مقاصد شوم انگلیس به توسط رضاخان همه در زمان لورد کرزون بوده است. در کتاب زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه تألیف حسین مکی آورده است که لورد کرزون وزیر خارجه انگلیس گفته است در حقیقت و واقع امر ایران بایستی همیشه مقدرات و سرنوشت خیش را با کمک و مساعدت ما تعیین نماید. و ایزن در ضمن نطق لورد کرزون وزیر خارجه انگلیس آورده که او گفته است ولی اگر از طرف دیگر پارلمان ایران از تصویب قرارداد اوت 1919 امتناع ورزد، دولت ایران بایستی راه خیش را در پیش گیرد. عقول این نطق کرزون در 17 نوامبر 1920 برابر با 25 آبان 1299 ایراد شد و چون از طرف احمدشاه که شاه ایران بود قرارداد امضا نشد، لذا به وسیله یادداشت سفارت انگلیس کابینه مشیرالدوله استعفا داد و کابینه سپهدار تنکابونی پیش آمد و بعد از 3 ماه از نطق گذشته، یعنی در 3 هوت 1299، کودتای نرمان انگلیسی وزیر مختار انگلیس در تهران به نام کودتای سید ضیاءالدین و رضاخان قزاق که میر 5 بود واقع شد. و نیز گوید دکتر مصدق در مجلس علیه وثوق الدوله راجع به قرارداد میگوید و امروز در مملکت ما اصل اسلامیت اقواست، زیرا یک مسلمان حقیقی تسلیم نمی شود مگر اینکه حیات او قطع شده و برای جلب این قبیل از مسلمین است که دول مسیحی در پایتخت‌های خود مسجد بنا می نمایند. ولی یک متجدد سطحی و بیفکر را می توانند به یک تعارفی تسلیم نمایند. و نیز گوید پس از 9 آبان 1304 که در کابینه مستوفی الممالک مجلس قاجاریه را از سلطنت خلع کرد، صاحب منصبان مهم در تهران با هم قرار گذاشتند که به مجرد اجازه شاه حکومت را واژگون کنند و برادر شاه یعنی سلطان محمود میرزا هم به تهران آمده بود و مقدمات کار به تمام معنا تمام بود و اگر تهران در این امر پیش قدم می شد بدون شک سایر ولایات هم تبعیت می کردند. احمدشاه که در خارج بود باز مخالفت نمود و اجازه نداد، به طوری که بسیاری از هواخواهان او عصبانی شدند، ولی مراسله ای از این پادشاه در دست آمد که جریان امور را توضیح می دهد و برای مخالفین راه اعتراضی نمی گذارد و چنین می نویسد. مملکت ایران چون مریضی است که ضعف ناخوشی طولانی او را از پا در آورده است. این مریض نیازمندی به استراحت و آسایش داشت و حتی دوستان من که هیچ وقت آنها از یاد من نمی روند، آنها ایرانی پاک و آزادی طلب واقعی بودند، به من پیشنهاد کردند با قوه قهریه به مملکت مراجعت نمایم و وسائل آنان را هم ظاهراً حاضر نموده بودند. من پس از مطالعه کامل صلاح مملکت را در مراجعت خود ندانستم، زیرا این مراجعت باید به زد و خورد انجام می گرفت و دو دستگی پیش آمد می نمود و دامنه پیدا می کرد. زیرا امور داخلی ایران به تنهایی حل اشکال را نمی کرد و من هم مایل به هیچ قسم رفع مشکل سیاسی نبودم. بنابراین، خونریزی بیفائده و رفتن یک نفر و آمدن نفرات دیگری را ایجاب می نمود. با اظهار امتنان از این دوستان با آنها نصیحت دادم فداکاری نموده برای خاطر مملکت از هر پیش آمدی که منتهی به اغتشاش داخلی بشود خودداری کنند. البته کسی نمیتواند نسبت ترس به من دهد، زیرا این زد و خورد و قیام مسلح در غیاب من انجام میگرفت. چون آتاتورک رئیس دولت جدید ترکیه انوشیروان سپهبدی را که سفیر ایران در آن کشور بود احضار کرد و با او برای احمدشاه پیغام داد و دعوت کرد که به ایران برگردد و از کردهای ترکیه و ایران قوای کافی در اختیار او بگذارد که از مغرب ایران به مقر سلطنت خود مراجعت کند، احمدشاه در جواب میگوید از طرف تشکر کنید. سپهبدی اظهار می کند این که جواب نشد، اعلی حضرت دعوت را قبول می کنید یا خیر؟ شاه می گوید این در قاموس سلسله ما نبوده که اجداد من با کمک یک کشور خارجی تاج و تخت خود را به دست آورده و یا حفظ کرده باشند و این ننگ را برای من به ارث گذارده باشند. فقط از طرف تشکر کنید و بگویید قبول نکرد. و به سپهبدی می گوید من اگر می‌خواستم با وسایل غیر مشروع به ایران مراجعت کنم، تسلیم انگلیس‌ها می‌شدم و با آنها در مقابل تقاضاهایشان سر فرود می‌آوردم. محمد علی شاه مخلوع چندین بار برای فرزندش کاغذ نوشت و از او خواسته بود که در امور مملکت دخالت کند و حتی در سفر اول سلطان احمد شاه به اروپا، همین که شاه ایران به استانبول می‌رسد، محمد علی میرزا در اولین ملاقات با فرزند خود مذاکره و بالاخره خواهش می کند که در دو مورد به خصوص نصائح و تقاضای پدر خود را قبول کرده به انجام آن اقدام نماید. با آن دو مورد عبارت از این بوده که اولا نسبت به همسایه جنوبی رویه ملایمی پیش گرفته در انجام پاره ای از تقاضاهای آنها اقدام نماید. ثانیاً در امور جاریه کشور مداخله نموده و در تمام موارد و قضایا نظریه خیش را عملی سازد. ولی سلطان احمدشاه زیر بار نرفته در پاسخ اظهار داشته بود که قانون اساسی به من چنین اختیاری نداده و من جز صورت تشریفات چیز دیگری نمیتوانم باشم. بالاخره محمد علی میرزا خود را ناگزیر می‌بیند که این را با مرحوم احتشام السلطنه سفیر کبیر ایران در دربار عثمانی در میان نهد و او را واسطه قرار دهد که از جانب خود با فرزند خیش سلطان احمدشاه در دو مورد سفارش کرده وارد مذاکره شود و به هر نحوی که ممکن است انجام آن را خواستار گردد. سلطان احمدشاه نیز به احتشام السلطنه در حضور پدر خود محمد علی میرزا پاسخ می‌دهد قانون اساسی به منزله کنتراتنامه است بین دو نفر و این کنتراتنامه را من تنظیم نکردم و شما آن را امضا کرده که اجرا نمایید. من فعلا در مقابل امر انجام شده ای واقع شدم، نمیتوانم از این کنترات و موادی که در آن ذکر شده کوچکترین تخطی را بنمایم، بدین معنا که قانون اساسی مملکت کنترات نامه است بین ملت و شاه. من وقتی به سلطنت رسیدم در مقابل امر انجام شده ای واقع شدم، نمیتوانم آن را قبول نکرده زیر آن بزنم. اگر این قانون در زمان من تصویب شده بود، من آن را با این کیفیت امضا نمی کردم و حقوقی برای خود قائل می شدم. حالا هم اگر در قانون اساسی تجدید نظر شد و به من ملت ایران اختیاراتی داد، البته مداخله خواهم کرد و الا به هیچ وجه حاضر نیستم که بر خلاف قانون اساسی کوچکترین اقدام و کمترین تخطی را بنمایم. و اما در مورد طرز رفتار و سلوک من با انگلیس‌ها و سایر همسایگان، هر چرا مصالح مملکت اقتضا نماید عمل خواهم کرد، ولو اینکه به برکناری من از سلطنت یا به انقراض سلسله قاجاریه تمام شود. و این مسئله به خوبی می‌رساند که سلطان احمدشاه نسبت به قانون اساسی مملکت فوق‌العاده با نظر توقیر و احترام می‌نگریسته و هرگز حاضر نبوده است که کوچکترین اقدامی بر علیه آن کرده باشد. در اواخر عهد سلطنت او بالاخص در سفرهایی که به خارج بنا بر الزام و اجبار رفته، جرائد و روزنامه ها به تحریک ماسونی های انگلیسی علیه او تهمت ها زدند و نارواها گفتند و آن سلطان پاکدامن مظلوم از ساحت این افتراها مسون بوده است. در تاریخ زندگانی سیاسی او نیز آورده است، عارف قزوینی کینه دیرینه با قاجاریه داشته است و لذا با تبلیغات زهراگین علیه سلطنت احمدشاه و ایجاد نمایشنامه‌ها و کنسرت‌ها با اشعار دروغین که خود می‌سروده است و بر نفع سردار سپه تبلیغ می‌کرده است، نقش مهمی را ایفا کرده است. عارف قزوینی مبتلا به افیون بوده و در ازای این کمک‌ها که به رضاخان کرد، بنا شد تا آخر عمر هر ماهی حقوق یک سروان به او بدهند و او همدان را انتخاب نموده بدان صوب رفت و تا آخر عمر چنان از کرده خود پشیمان بود که حد نداشت و بالاخره با فلاکت و بدبختی در آنجا جان داد. عارف اشعاری بر علیه احمدشاه گفته است که ما چند بیت از آن را ذکر می کنیم. به مردم این همه بیداد شد ز مرکز داد، زدیم تیشه بر این ریشه هرچه باد آباد. پس از مصیبت قاجار عید جمهوری، یقین بدان بود امروز بهترین اعیاد. خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار چراغ سلطنت شاه بر دریچه باد. تو نیز فاتحه سلطنت بخوان عارف، خداش با همه بدفطرتی بیامرزاد. و همچنین غزل زیر از اشعار کذب و معروف اوست: سوی بلبل دم گل باد صبا خواهد برد، خبر مقدم گل تا همه جا خواهد برد. مجدده مجده جمهوری ما تا همه جای، هاتف غیب به تأیید خدا خواهد برد. سر بازار جنون عشق شه ایران را، در اروپا چه خوش انگشت نما خواهد برد. کس نپرسید که آن گنج جواهر کز هند، نادر آورد شهنشه به چه جا خواهد برد. تا که آخوند و قجر زنده در ایرانند، این ننگ را کشور دارا به کجا خواهد برد. زاهد در خرقه سالوس به میخانه برد، آبروی همه میکده ها خواهد برد. شیخ طرار به تردستی یک چشم زدن، اثر از مصحف و تسبیح و دعا خواهد برد. تاج کیخسرو و تخت جم اگر آبرویی داشت، آن آبرو این شاه گدا خواهد برد. باد سردار سپه زنده در ایران عارف، کشور روبه فنا را به بقا خواهد برد. و حقیر گوید از اشعاری که در دیوان ایرج میرزا مذکور است و روابط او را با عارف قزوینی میرساند که با یکدیگر در نهایت صمیمیت بوده اند، میتوان به درجه فساد اخلاق عارف در حد اعلای از فساد پی برد. و همچنین آمده است که چون انگلیس ها پیشنهاد کردند راه آهن را از جنوب تا بندر جز یا گز بکشند، او مشروحاً معایب این راه را تذکر داد و گفت مصلحت راه آهن ایران شرقی به غربی است و به تجارت هند به ایران و سواحل مدیترانه و ترانزیت ایران کمک می کند، ولی راه آهن جنوب به شمال فقط جنبه نظامی و سوق الجیشی دارد و بر مصلحت ملت ایران نیست و من نمی توانم پول ملت را گرفته و یا از خارج وام بگیرم صرف راه آهنی که فقط جنبه نظامی برای انگلیس ها دارد بکنم. وزیری که واسطه و حامل پیغام بود به سلطان احمدشاه عرض می کند که با این صراحت هم نمی شود به وزیر مختار انگلیس جواب یأس و منفی داد. خوب است یک قدری ملایم تر جواب داده شود. سلطان احمدشاه قدری تأمل کرده سپس در جواب می گوید آقا، آنها هم من و هم تو را بهتر از خودمان می شناسند. اگر غیر از این جواب داده شود، خواهند فهمید که با آنها جواب دروغ داده ایم. بهترین است که به همین صراحت گفته شود که من با این نقشه هیچ گونه موافقت ندارم. و ایزن در تحت عنوان اینکه چرا سلطان احمد شاه با ترور کردن رضا خان مخالف بود چنین آورده است. بیش از 2-3 ماه به انقراض سلسله قاجاریه و جلسه 9 آبان 1304 نمانده بود. سلطان احمد شاه در سوئیس به سر می برد. یکی 2 نفر از نزدیکان و منصوبان وی که قصد عزیمت به ایران را داشتند به منظور خداحافظی نزد سلطان احمد شاه رفته اظهار داشتند که می خواهیم به ایران مراجعت نماییم. اجازه می فرمایید؟ در ضمن این ملاقات گلایه از طرفین شروع شد. شاه از آنها گله کرد، چرا کمتر نزد من می آیید؟ آنها به قسمی دیگر گله کردند. شاه در حالی که عشق از گوشه چشمانش جاری بود، اظهار داشت، حق دارید پیش خودتان اینطور فکر کنید که سلسله قاجاریه را من منقرض خواهم کرد و من باعث بدبختی دودمان قاجاریه شدم. ولی این فکر و نیت را تا موقعی می توانید داشته باشید که موقعیتی نظیر موقعیت من نداشته باشید. ولی اگر به جای من بودید تصدیق می کردید که هرچه من کرده ام به صلاح ملت و مملکت و خانواده قاجاریه کردم. یکی از آنها جواباً در لفافه اظهار داشت که شما خودتان وسائل انقراض را فراهم می کنید. اگر اجازه داده بودید کلک رضاخان را کنده بودند، دیگر امروز دچار این همه مشکلات نبودیم. شاه حرف او را قطع کرده اظهار داشت اگر به فرض رضاخان را کشته بودیم، رضاخان دیگری برای ما می تراشیدند. اگر رضاخان کشته شده بود، فوراً رضاخان دیگری با 1000 درجه شدت برای ما می تراشیدند و در اطراف کشته شدن رضاخان هم برای ما چیزها می گفتند و همه جور نسبتی به ما می دادند. پس صلاح ما نبود که راضی شویم رضاخان را ترور یا معدوم کنند. یکی دیگر از آنها اظهار داشت، کار مشکلی نیست، ما روابط شما را با انگلیس ها التیام می دهیم، در این صورت مراجعت شما به ایران اشکالی نخواهد داشت. شاه بدون تأمل در جواب گفت، اگر شما بدانید که تقاضای آنها چیست، هرگز چنین پیشنهادی را نمی کردید. من اگر تسلیم آنها بشوم، در هر صورت نقشه‌ای که طرح شده عملی می شود، با این شرط که کلیه تقاضاهای آنها عملی می شود، منتها با دست من، و در این صورت من مفتضح و بدنام خواهم شد و رضاخان جنت مکان. بگذارید خود رضاخان نقشه آنها را عملی نماید. در این صورت بالاخره او رسوا و مفتضح خواهد بود و من جنت مکان. قضاوت این امر هم با تاریخ است که گذشته را دیده و آینده را خواهد دید. آن وقت هر دو را با هم سنجیده قضاوت خواهد کرد. فعلا از من جز تسلیم مقدرات گشتن کار دیگری ساخته نیست. و اگر خانواده قاجاریه هم منقرض می شوند بشوند، ولی من موجبات بدبختی کسی را فراهم نیاوردم و حاضر نیستم به هیچ وجه تسلیم اراده دیگران بشوم. و تا دنیا باقی است و نامی از تاریخ برده می شود، به بدنامی نام خود را ثبت نمایم. حالا هر که هر چه تصور می کند، بکند. اگر نسبت جبن و ترس به من می دهند، بدهند. نسبت خیانت به من نمی دهند. باز این خود یک خوشبختی است برای من و برای خاندان من. گویا روی همین سوابق بوده که پوانکاره رئیس جمهور اسبق فرانسه که با احمد شاه خیلی دوست بوده و اغلب با یکدیگر ملاقاتهای گرم غیر رسمی و دوستانه می نموده اند، به احمد شاه اظهار کرده است که من تعجب می کنم که با تمام هوش و فراستی که در شما سراغ دارم و با این متانت و درایتی که دارید چگونه عاجز از اداره تشکیلات خود هستی؟ و شاید ملت ایران لیاقت یک چنین پادشاه مشروط خواه قانونی را نداشته باشد. و تو با این کیفیت برای سلطنت مملکتی مثل سوئیس خوب و شایسته می باشی تا ملت آن بتواند از وجود تو استفاده نماید. 2-3 ماه که از جلسه 9 آبان 1304 یعنی جلسه انقراض قاجاریه در مجلس گذشته بود، در شهر نیس در جنوب فرانسه که اغلب لردهای انگلیسی و سایر متمولین دنیا هم برای تفریح به آن شهر می روند، در یک دعوت رسمی که از طرف احمد شاه به عمل آمده بود، شاه مخلوع ایران به منظور دفاع از تاج و تخت خود یک سخنرانی مشروع و مفصلی ایراد نموده، برداشت نطق خود را از تاریخ سیاسی ایران شروع و در حدود یک ساعت با بلاغت روی تاریخ ایران بحث کرده و سپس مطالب مهمی راجع به تغییر سلطنت در ایران ایراد نموده که ما به عللی چند فعلا از زمینه و مفهوم این سخنرانی تاریخی صرف نظر می کنیم. اغلب در مواقع باریک و سخت با رئیس الوزرهای وقت تبانی کرده به استعفای آنان قضایای سیاسی صورت دیگری پیدا می کرد و در نتیجه آن حیات سیاسی کشور دچار لطمه و سکته نمی گشت. به همین وطن دوستی و اتخاذ رویه سیاسی آن مرحوم بود که پس از عزل مشارالیه در اغلب جرائد خارجی از مشارالیه تعریف و تمجید شد. حتی یکی از جرائد در مقاله خود این عبارت را نوشته بود: ملت ایران لیاقت یک چنین پادشاه مشروطه و قانونی و وطن پرستی را نداشت. در آن زمان دو قوای مخالف کشور را اشغال کرده بود و در اثر نفوذ خود و عدم قدرت حکومت مرکزی ایران دائما اسنادی از مشارالیه می‌خواستند تحصیل نمایند. احمدشاه خود را مصنوعاً وسواسی نشان داده به این بیماری مدت‌ها تمارز نمود و به قدری نقش خود را خوب بازی می‌کرد و حتی اغلب برای اینکه امر را کاملاً مشتبه نماید، به عنوان اینکه اشخاصی که گرد او هستند ممکن است آلوده به میکروب باشند، سماور و قند و چای می‌خواست و خودش شخصاً چای درست می‌کرد که به دست دیگری تهیه نشود مبادا آلوده گردد. و انعکاس این موضوع و این تمارز برای این بود که مطلقاً قلم در دست نگیرد و به همین بهانه اصولاً قلم در دست نمی گرفت و چیزی را امضا نمی کرد. اگر احیاناً بعضی از نمایندگان خارجی با شاه ملاقات می کردند و تقاضایی داشتند، احمد شاه اصولاً از کسی چیزی نمی گرفت. اظهار می کرده کاغذ را بگذارید روی میز، به هیئت وزرا می‌فرستم و دستور می‌دهم که جواب آن را هر چه زودتر به شما بدهند. چون برای غلبه بر خصم مخالفین به او می‌گفتند تشکیل حزب بده، او در جواب می‌گفت من وقتی پادشاه مشروطه هستم رئیس حزب ملت و عموم افراد کشور عضو آن خواهند بود، اما اگر عده قلیلی از این حزب را جدا نموده متمایز کردم و گفتم که استثناءً این حزب من خواهد بود و اختصاص به من خواهد داشت، لازم می آید که نسبت به سائرین با نظر تحقیر نگریسته آنها را جزو حزب خود ندانم. آن وقت عکس العمل این کار این خواهد شد که مردم هم در مقابل این حزب، حزب دیگری را ایجاد نمایند که مرا مقاومت با آن حزب محال و غیر ممکن خواهد بود. برای بی‌حیایی و پررویی و در عین حال قدرت نفوذ و تأثیر شیطنت و مکر انگلستان در آن دوره به داستان زیر توجه نمایید که تا چه اندازه به طور وضوح مطلب را می رساند. تصمیم انگلیس ها به خلع قاجاریه. سران قاجاریه که متوجه شدند انگلیس ها به واسطه مخالفت با احمدشاه در صدد تغییر رژیم و برکناری او هستند، جلسه ای تشکیل داده صلاح در این دانستند که با انگلیس مستقیما وارد مذاکره شده و فرد دیگری از خاندان قاجار را روی کار بیاورند. در این جلسه قرار شد نصرت السلطنه و عضد السلطان عموهای سلطان احمدشاه به اروپا مسافرت نموده و آقاخان محلاتی را که انگلیس ها به او نظر خوبی داشته به همراه خود برداشته به لندن بروند و مستقیما با لورد کورزون وزیر خارجه انگلیس مذاکره نمایند. این هیئت وقتی وارد لندن شدند، سه نفری تقاضای ملاقات نمودند. وزیر خارجه انگلیس وقت ملاقات داد. در این ملاقات منظور خود را با صراحت بیان نمودند. وزیر خارجه انگلیس در جواب آنها گفته بود که پرونده این مسئله در دست مدیر کل امور شرق است و او فعلا به مرخصی به اسکاتلند رفته است. نامه‌ای به او می نویسم. با او مذاکره کنید، شما را در جریان خواهد گذاشت. سه نفری به اسکاتلند رفته زنگ خانه ییلاقی مدیر کل را به صدا درآوردند. مدیر کل در حالی که از حمام بیرون آمده و حوله حمام روی شانه‌اش بود، در را باز کرد و علت را سوال نمود. نامه وزیر خارجه را به او دادند. تعارف کرد که وارد شوند. در اتاق ناهارخوری نشستند. آقاخان محلاتی علت ملاقات را بیان نمود و خواهش کرد اکنون که خیال برکناری سلطان احمد شاه را دارید، بهتر است هر فرد دیگری که مورد قبول شماست به سلطنت انتخاب شود. مدیر کل مزبور پس از آن که سوال کرد که آیا مطلب دیگری هم دارید، جواب منفی شنید، کاغذ وزیر خارجه که روی میز جلویش بود با دست سر داد روی میز و گفت ما دیگر با این خانواده که در طول 150 سال ما را با روس‌ها همیشه در یک متری جنگ قرار داده بود، نمی‌توانیم کار بکنیم. آن سه نفر نگاهی به هم نموده، یکی از آنها گفت انا لله و انا الیه راجعون. آنگاه مدیر کل امور شرق، نصرت السلطنه و عزد السلطان را مخاطب قرار داده، اظهار داشت، نسبت به شما مزاحمتی نخواهد شد و امنیت شما تضمین است. این دو نفر از راه روسیه عازم ایران شدند. هنگامی که از رشت به طرف تهران حرکت می کردند، عده‌ای ناشناس با سر و کله بسته در امامزاده هاشم اتومبیل آنها را متوقف نمود، هرچه داشتند همه را گرفته و لخت نمودند. نصرت السلطنه خود را به کنسولگری انگلیس در رشت رسانید و وضع خود را بیان نمود. 24 ساعت بعد کلیه اسبابها و اساسیه آنها که روبوده بودند بدون کم و کسر تحویل آنها دادند. مرحوم مدرس رضوان الله علی با تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی مخالف بود و نطق‌های منطقی و مستدل در مجلس نمود و قبل از این جلسه مجلس که در روز نهم آبان 1304 بود، از طرف خود آقای رحیمزاده صفوی را به پاریس نزد احمدشاه فرستاد که به هر قسم باشد او را به ایران عودت دهد. در احمدشاه هم پیام مدرس مؤثر واقع شد و برخلاف پاسخهای منفی که به دیگران میداد، از دعوت مدرس استقبال کرد، ولی به جهاتی چند از جمله سهلنگاری و به دفع الوقت گذراندن مفتاح السلطنه سفیر کبیر ایران در تهیه کشتی برای مسافرت به ایران که هر بار با مزاح و شوخی می گذراند و می گفت اعلی حضرت همایونی اروپای به این زیبایی را گذاشته کجا می خواهند بروند، و این به اشاره انگلیس ها بود و دیگر به واسطه گذشتن وقت و سوء ظن به پیام و سوء ظن به ولیعهد کم کم در حرکت تأجیل ننمود تا موقع سپری شد و مجلس غیرقانونی به واسطه نداشتن رئیس که مستوفی الممالک استعفا کرده بود و از چندی قبل به همین جهت نیز رئیس سابقش مؤتمن الملک استعفا نموده بود، با قید دو فوریت بدون مشورت و اطلاع قبلی قاجاریه را خلع و رضاخان را به حکومت موقت منصوب نمود. به جهات عدیده‌ای در مجلس نهم آبان که قاجاریه را از سلطنت خلع کردند که آن جهات دلالت بر عدم قانونیت آن مجلس داشت و این امر ممکن بود بعداً اشکال برای سردار سپه پیش آورد و حکومت او را حکومت قهری و جبری نشان دهد، از طرف پهلوی زکاء الملک فروغی مأمور به اروپا گردید که در پاریس با احمدشاه ملاقات نماید و مشارالیه را هر طور که ممکن است تطمیع نموده و حاضر سازد که استعفانامه خود را نوشته و تسلیم نماید و در مقابل پولی هم بگیرد. محمد علی فروغی زکاء الملک از کسانی است که در دوره پهلوی خدمات مهمی به وی نمود و چندین سال پست نخست وزیری را شاغل بود. اسماعیل رائین در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران جلد 2 صفحه 53 و 54 او را از فرقه ماسونری و دارای مرتبه استاد اعظم شمرده است و عکس وی را با لباس مخصوص گراور نموده است. پس از آنکه فروغی با سلطان احمدشاه ملاقات کرد و تقاضای خود را به عرض رسانید، جواب منفی شنید. فروغی در خاتمه تقاضای خود اضافه نمود که من مأمورم و اجازه دارم که تا 1,000,000 لیره استعفانامه آن جناب را خریداری نمایم. احمدشاه متغیر شد اظهار داشت که من حاضر نیستم حتی به 1,000 برابر این مبلغ بفروشم و تو به ارباب خود از قول من بگو که این خیال باطلی است که کرده ای، زیرا من پیش وجدان خود و در مقابل نسل‌های آینده ایران سرافرازم که حتی حاضر شدم از سلطنت برکنار شوم، ولی خیانت نکردم و جز وظیفه‌ای که به من محول شده بود کار دیگری انجام ندادم و تاریخ قضاوت خواهد کرد که من برخلاف اراده ملت ایران از سلطنت برکنار شدم. بنابراین اگر استعفا نمایم مثل این است که من رضایت دادم و سلطنت را حق خود ندانستم. لذا اگر تمام دنیا را به من بدهید استعفا نخواهم داد. احمدشاه در تاریخ 27 شعبان المعظم 1314 هجری قمری متولد شد. مادرش ملکه جهان دختر نائب السلطنه کامران میرزا به عفت و عصمت و تقدس و پاکی نیت و خیرخواهی معروف و موصوف بود و در سال 1327 قمری، یعنی در سن 12 سالگی، پس از خلع محمد علی شاه به سلطنت رسید و در تاریخ 17 ربیع الاول 1334 قمری تاجگذاری نمود و در تاریخ 3 ربیع الآخر 1344 قمری برابر با 9 آبان ماه 1304 خورشیدی به عللی چند که شمه ای از آن بیان شد، با 1 دنیا افتخار از سلطنت ایران برخلاف میل و اراده حقیقی ملت ایران برکنار شد و بالاخره در سال 1307 خورشیدی، یعنی 1347 قمری، پس از 1 سلسله کسالت و بیماری طولانی، برای همیشه چشم از جهان پوشیده و به سرای جاودانی شتافت. بر حسب وصیت او، جنازه آن مرحوم از کشور فرانسه به وسیله هواپیما به عتبات عالیات حمل و در کربلا به خاک سپرده شد. هنگام ورود جنازه در بغداد، کلیه سفارتخانه‌های مقیم بغداد غیر از سفارتخانه دولت ایران که بیرق آن تمام افراشته بود، بیرق‌های خود را به احترام ورود جنازه نیمه افراشته نموده احترامات رسمی معمول گردید و از طرف دولت عراق نیز احترامات نظامی به وسیله گارد احترام به عمل آمد. احمدشاه در پاریس زندگانی دردناک خود را خاتمه داد و در آنجا جان سپرد. چند نفر از دوستان وفادارش پس از تشریفات مذهبی به آیین محمدی طبق وصیت او جنازه‌اش را به عراق آوردند و در آن خاک مقدس به خاک سپردند. انتهای نقل از کتاب زندگانی سیاسی سلطان احمدشاه. قبر او در پشت سر حضرت سید الشهدا علیه السلام در مقبره خانوادگی قاجاریه می باشد. رحمت الله علیه رحمتا واسعه جعله الله من الواصلین الفائزین مع امامه الشهید اللائز بفناء بیته الکریم. باری شاهد ما از سرگذشت این سلطان مظلوم بیان سیطره و غلبه دولت انگلستان بود بر کشور اسلام که به نام آزادی و حریت همه شؤون حیاتی و انسانی ما را لگدمال نموده و این مدعیان پر ادعا 300 سال است که به انواع خدعه‌ها و نیرنگ‌ها حتی به نام الغاء بردگی و اعطاء مساوات و برادری و برابری از نهایت درجه تجاوز و تعدی و اسارت و قتل و شکنجه و زندان فروگذار نبودند و برای غارت اموال ما از هیچ جنایت و خیانتی مزایقه نداشتند. اما قرآن کریم و دستورهای حیات بخش آن همینطور زنده و با مرور دهور و کرور گرد نمیتواند بر ساحت اقدسش بنشیند. از طرز رفتار و سلوک احمدشاه خوب روشن می شود که مقصد و مقصود لواداران اصلی مشروطه ایجاد محیط مساوات و عدل و رفع استبداد نبوده است، وگرنه با وجود چنین پادشاه عادلی بایستی به کمال مطلوب رسیده و ایران بر فراز قله عظمت و داد و علم و ترقی عروج کند. مشروطه از ناحیه انگلستان به ایران آمد و این باد شوم و سموم از آنجا وزید تا ایران را در زیر پرده موهوم آزادی ببلعد و لقمه چاشت خود قرار دهد. اما این ندا در زیر لفافه جلوگیری از ظلم و جنایت شاهان مستبد و اعوانشان و در زیر لوای دفع و رفع استبداد دینی یعنی علمای درباری و طرفدار حکومت دولتیان ظهور کرد و چون با وضع و موقعیت استبداد شدید و خودسری و خودکامی و عیاشی شاهان و شاهزادگان مواجه بود، مورد پسند عامه مردم ضعیف و رنج دیده و علمای متدین و دلسوز قرار گرفت و آنان را علیه دستگاه ظلم و استبداد و ایجاد معدلتخانه تحریک نمود. غافل از آن که این نام آزادی عروسک بازی و خیمه شب بازی است برای خواب کردن مردم خوشباور و پاک دل مسلمان ایران. اگر کسی کتاب تنبیه المله و تنزیه الامت عالم جلیل آیت الله نائینی قدس سره را با دقت بخواند، در میابد که این رادمرد بزرگ چگونه با دلسوزی و نصیحت و استدلال قوی و متین اساس حکومت مشروطیت را پایه‌ریزی می‌کند و یگان راه علاج و خلاص ملت مظلوم ایران را در برقراری مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی که جنایات شاهان خودکامه را مهار می‌زند می‌داند. در حالی که اصل استدلال صحیح است ولی نمی‌دانست که مطلب آزادی خواهان کلمت و حق یراد و به هل باطل بود. آنان می‌خواستند از روی این پل بر اجساد شهدای ایران عبور کنند و امثال شیخ فضل الله نوری را به دار آویزند و امثال احمد شاه مظلوم و غیور و متدین و آزادیخواه را در سیاه‌چال مرگ و نابودی بفرستند و رضاخان متعدی و متجاوز را به روی کار آورند. بعضی از مستبدین هم نیز چون این نیرنگ را دریافته بودند حاضر به تسلیم نمی‌شدند و بسیاری از آنها نیز برای حفظ اصل و اساس سلطنت گرچه جائر باشد از مرام و رویه خود دست نمی کشیدند. ولی هر دو دسته اشتباه می نمودند. هم استبداد غلط بود و هم مشروطه که در واقع در صورت درست پیاده شدن هم طبق خواب نائینی مانند شستن دستهای کنیز سیاه بود که آلوده به نجاست باشد. حق و واقع دولت اسلام و انقلاب مردم بر اساس حکومت قرآن و تشکیل حکومت اسلام بر اساس صحیح و معنی واقعی ولایت فقیه بود که در آن زمان کسی دم نزد. زیرا بزرگان و علمای صالح و اعلام ما با همان روش نسبی و پسندیدن ظلم نسبی خو گرفته بودند و به ظاهر سلاطین به واسطه تدین سوریشان قناعت ورزیده بودند و این غلط بود. لله الحمد و له المنه اینک پس از گذشتن قریب یک قرن از آثار شوم و جنایت خانمان برانداز آن نام آزادی، ملت اسلام پا در جاده واقعیت برداشته است. اگر دشمنان ما به قرآن ایمان نیاورند و تعلیماتش را به جان و دل نپذیرند، هستند کسانی که با شنیدن یک نغمه جانبخش این کتاب آسمانی بیهوش و مدهوش می شوند و برای اعلاء کلمه قرآن حاضرند تا سرحد فداکاری و فنا و ایثار جان و مال و ناموس و زن و فرزند را بدهند و از همه چیز بگذرند. و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و ما به حق قرآن را فرود آوردیم و آن به حق فرود آمده است و ما تو را نفرستادیم مگر برای آن که بشارت دهنده و ترساننده بوده باشی و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکس و نزلناه تنزیلا و این کتاب آسمانی قرآن و قابل خواندن است که آن را به طور جداگانه و با فاصله قرار دادیم تا آن را با مهلت برای مردم بخوانی و ما آن را به تدریج فرود آوردیم. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للعزغان یبکون و یزیدهم خشوعا. بگو ای پیغمبر، ایمان بیاورید به آن یا ایمان نیاورید، کسانی که قبل از آن به آنها علم داده شده است، زمانی که قرآن بر آنها خوانده شود، به سجده خداوندشان بر روی زغنها و چانه‌هایشان بر خاک می افتند و می گویند، پروردگار ما پاک و منزه است و حقاً وعده پروردگار ما متحقق و شدنی است، و به روی چانه‌هایشان بر خاک می افتند، گریه می کنند و بر خشوع و شکستگی آنها می افزاید. این آیات عجیب است، بالاخص آیه اول که پس از آن که می گوید ما قرآن را به حق نازل کردیم و آن به حق نازل شد، می فرماید ما تو را نفرستادیم مگر برای بشارت و بیم. با آنکه حق عبارت آن بود که بگوید ما قرآن را نفرستادیم مگر برای بشارت و بیم، زیرا سخن در قرآن است نه در رسول. بنابراین این آیه می رساند که رسول الله حقیقت قرآن است و حقانیت قرآن در نزول حقانیت رسول خدا در بشارت و بیم است. بر این اصل امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین در جنگ صفین که معاویه با خدعه عمرو عاص قرآنها را بر سر نیزه کرد فرمود به این قرآن توجه نکنید، آن را با نیزه و تیر بیندازید، منم قرآن ناطق، انا کتاب الله ناطق. ولی مردم عوام سطحی بین هستند، به متون و حقایق فکرشان نمی رسد، در ظاهر و صورت هرچه ببینند همان را ملاک حقانیت می شمرند. به فرمایش آن حضرت گوش فرا ندادند و دورش را گرفتند و گفتند فوراً تسلیم حکم حکمین بشو و قرآن را حکم کن، وگرنه اینک تو را زیر 10,000 قبضه شمشیر قطعه قطعه می کنیم. فرمود یک ساعت به من مهلت دهید که الان مالک اشتر است که فتح کند و خود را به خیمه معاویه برساند. گفتند ابداً مهلتی نیست. خفاش انکار خورشید می کند. خورشید هست، مشرق و مغرب عالم را نور بخشیده است. انکار او حجاب اوست، ضعف بصر اوست، نابینایی اوست. باید چشم را معالجه کرد، نه خورشید را منکر شد. مامغانی گوید چقدر خوب خلیل عروضی نحوی این مطلب را بیان کرده است. چون از او پرسیدند ما تقول فی علی ابن ابی طالب علیه السلام، تو درباره علی ابن ابی طالب چه میگویی؟ در پاسخ بدین عبارت گویا شد ما اقول فی حق امرئ کتمت مناقبه اولیاءه خوفا و اعداؤه حسدا ثم ظهر من بین الکتمین ما ملع الخافقین. من چه بگویم درباره مردی که دوستانش مناقبش را پنهان داشتند از ترس دشمنان و دشمنانش پنهان داشتند از حسد و عداوت، و معذالک در ما بین این دو گونه پنهانی مناقب او مشرق تا مغرب عالم را پر کرده است. و متنبی شاعر مشهور چون به وی اعتراض نمودند که تو راجع به مدح امیرالمؤمنین علیه السلام با وجود کثرت اشعاری که سروده ای شعری نگفته ای، در جواب گفت و ترکت مدحی للوسیت عمدا اذ کان نورا مستطیلا شاملا. من از روی عمد و قصد مدح وصی رسول خدا را ترک نمودم، زیرا که او نوری است طویل و کشیده و سر بر افلاک برآورده، به طوری که همه موجودات را شامل گردیده است. و از استطال الشیء قام بنفسه و صفات ضوء الشمس تذهب باطلا. و مدح من نوری است از جانب من که با آن نقاط تاریک و مبهم چیزی را روشن می کنم، اما در آنجایی که چیزی طولانی و گسترده و شامل باشد و همه جا را گرفته باشد، در این صورت او به خودش قیام دارد و به ذات خود درخشان است و نور خورشید هم نمی تواند او را نشان دهد و بنابر این هدر می شود و از بین می رود. زیرا مدح و تعریف همچون چراغی برای رفع ابهام در ظلمت است و آن موجودی که ذاتش نور محض گسترده و واسع و شامل است، حتی پرتو خورشید هم نمیتواند او را روشن کند و رفع ابهام نماید. او در ذاتش ابهام ندارد و از خورشید روشن‌تر است. انتها. وجود او حقیقت نور است و حقیقت قرآن است. او بشیر و نذیر است. او محیی و ممیت است. روزی که شود از السماء فطرت، وانگه که شود از النجوم انکدرت، من دامن تو بگیرم اندر سؤلت، گویم سنما به ایزم بن قتلت. عشق تو مرا الست منکم به بعید، هجر تو مرا ان عذابی لشدید، بر کنج لبت نوشته یحیی و یمیت، من مات من العشق فقد مات شهید. شمشیر ابن ملجم مرادی بر قرآن فرود آمد و آن را شکافت. قطعات بدن حسین علیه السلام اوراق جدا جدا شده ی قرآن است. چه خوب شاعر این واقعیت را در پیکر وی که از فرط نور تجلیات جلال حضرت حق مصحفانه ورق ورق شده و بر روی زمین افتاده است شرح می دهد. چو رسید زینب مبتلا بر قتلگاه پر از بلا، رأت الحسین مقطعا و علی التراب مرملا، ز تجلیات جمال حق شده مصحفانه ورق ورق، ز وفا نوشته به هر ورق که انا شهید و به کربلا، ز نجوم زخم تنش فزون، ز حساب و شماره شده برون، زده خیمه گرد وجود آن سپه مصیبت و ابتلا. چو بدید کشت برادرش، ز وفا گرفت چو در برش، سخنی شنید زهنجرش، فعجابهو که بلا بلا. که مگر نی تو برادرم، ز نژاد حضرت مادرم، به فدای پیکر تو سرم، لمف تراب مجدلا. اللهم صل و سلم وزد و بارک علی الحسین و امه و ابیه و اخیه و علی التسعه طاهره من ذریته و الحقنا بهم فی جنات النعیم و اهلک ولعن اعداءهم من الاولین والآخرین، آمین رب العالمین.